فنبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم كن ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليًا محافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وعينًا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات ناید بفرمایید. عجل فرج. رسیدیم به درس 28 نماز مسافر. آیه قرآن می‌فرماد و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، یعنی هرگاه در زمین راه می‌پیمایید، سفر می‌کنید، بر شما باکی نیست که نماز را کوتاه کنید. این آیه قرآنشه. حالا احکامی که در مورد نماز مسافر هست، می‌فرماید انسان باید در سفر با شرایطی که خواهد آمد نمازهای 4 رکعتی را 2 رکعت به جا آورد، که اصطلاحا میگن نماز قصر یا نماز شکسته. 1. سفر او کمتر از 8 فرسخ شرعی نباشد. بیشتر باشه اشکال نداره، کمتر از 8 فرسخ نباشه. 8 فرسخ شرعی تقریبا 45 کیلومتر است. برخی از فقها کمتر از این مقدار دانستند، ولی عمومیتش همون 45 کیلومتر، یعنی رفت و برگشت رو هم دیگه بشه 45 کیلومتر، که یک سرش مثلا میشه چند؟ 22 کیلومتر و نیم. حتی بعضی از فقها کمتر از این رو هم گفتن ها. از شرط بعدی اینه که از اول مسافرت قصد پیمودن 8 فرسخ را داشته باشد. چون حالا اینا توضیحش میاد که اگه مثلا 4 فرسخ میخواد بره، بعد از اونجا نیت میکنه که خب حالا مثلا یک کار دیگه هم دارم برم، اونجا دیگه این 8 فرسخ حساب نمیشه ها. این یاد اون باشه، میاد توضیحش میاد. حالا به حد ترخص برسد، وقتی که قصد میکنه بره، از حد ترخص که خارج بشه دیگه شکسته است. یعنی وقتی شما 8 کیلومتر میخواهید 8 فرسخ قصد دارید برید، اصلا میخواهید برید مشهد، سوار ماشین شدی، عوارضی اول ماشین نگردش، وقت نمازه، نمازت شکسته است. چرا؟ چون قصد داری بری دیگه، از حد ترخص خارج شدی دیگه شکسته میشه. حالا حد ترخص هم میاد توضیحاتش باز گفته میشه. در بین راه پیش از رسیدن به چهار فرسخ از قصد خود بر نگردد، پشیمون نشه به این شرط. نخواهد پیش از رسیدن به 8 فرسخ از وطن خود بگذارد، یا 10 روز یا بیشتر در جایی بماند، که اینم باز توضیحش مفصل میاد. برای کار حرام سفر نکند و خود سفر هم حرام نباشد. اگه خدایی نکرده به یه قصدی داره میره یه کاری گناهی انجام بده، این دیگه نماز شکسته نیست. بیابانگرد نباشد. بعضی از اشایر هستن بیابانگردن، اینا فرق میکنه حکمشون. شغل او مسافرت نباشد، مثل راننده هایی که دائما در سفرن. شرط اول، کسی که رفت و برگشت او 8 فرسخ هست، 4 فرسخ بره 4 فرسخ برگرده. اگر رفتن او کمتر از 4 فرسخ نباشد، کمتر نباشه 4 فرسخ یا بیشتر باشه، باید نماز رو شکسته بخواند. خب ولی اگر رفتن کمتر از 4 فرسخ باشد، مثلا 3 فرسخ می رود و 5 فرسخ بر می گردد، باید نماز رو تمام بخواند. یعنی 2 تا راهه، این 3 فرسخ راه رفتنشه، 5 فرسخ راه مجموعه میشه 8 فرسخ، ولی چون راه رفتنش 3 فرسخه پس نماز شکسته نیست. البته بعضی از فقها گفتن هر چند مسافت رفت کمتر از 4 فرسخ باشد ولی مجموع سفر 8 فرسخ باشد، نماز شکسته است. یعنی اینجا اختلاف نظر وجود داره. میگن مجموع رفت و برگشت باید حساب کنی. بعضیا میگن، بعضی از فقها گفتن نه، رفتت اگر کمتر از 4 فرسخ باشه، برگشتت بیشتر باشه مجموع بشه 8 فرسخ، باید نماز درست بخونی. بستگی داره به فقیه، اون مرجع تقلیدی که چی فرموده. اگر شهر دیوار دارد، ابتدای 8 فرسخ از کجا حساب کنیم؟ از در خونمون. میگه اگر شهر دیوار دارد باید ابتدای 8 فرسخ را از دیوار شهر حساب کند، و اگر دیوار ندارد باید از خانه های آخر شهر حساب کند. الان تابلو زدن معمولا تو راه ها، نوشتن حد ترخص، مشخص کرده تابلو. حالا قدیم که نداشته یا روسته های جایی نباشه اونجا میشه. حالا اگر انسان شک کند که سفرش 8 فرسخ هست یا کمتر، این حکمش چیه؟ یه جایی رفته نمیدونه 8 فرسخ شده یا نیست. میگه اگر تحقیق کردن برایش مشقت ندارد، بنابر احتیاط واجب باید تحقیق کند، بپرسه کسی میدونه نمیدونه. اگر تحقیق کردن برایش مشقت دارد باید نمازش رو تمام بخواند. اونجایی که شک داره اینجا 8 فرسخ میشه یا نمیشه، اونجا نمازش کامل میخونه. اگر به جایی میرود که 2 راه دارد، 1 راه کمتر از 8 فرسخ و راه دیگر 8 فرسخ یا بیشتر، اگر از راهی که 8 فرسخ است برود باید نماز را شکسته بخواند، و اگر از راهی که 8 فرسخ نیست برود باید نماز را 4 رکعتی بخواند. پس ممکنه 2 نفر از یه شهر برن یه روستا، یکیشون نماز رو باید شکسته بخونه، یکیشون نمازش کامل بخونه. چرا؟ چون یکیشون از یه راهی آمده که 8 فرسخ نیست، یکیشون از یه راه دیگه آمده که 8 فرسخ بیشتره. شرط دوم، اگر انسان از ابتدا قصد 8 فرسخ مسافرت 8 فرسخ نداشته باشد و به جایی مسافرت کند که کمتر از 8 فرسخ است، و بعد از رسیدن به آنجا تصمیم بگیرد که سفر را ادامه دهد، رفته یه روستایی نزدیک مثلا شهر، اونجا 8 فرسخ نیست، نماز کامله. بعد از اونجا که رسید بعد تصمیم میگیره مثلا یه روستای دیگه بره. اینجا چه جوری میشه؟ میفرماد اگر بخواهد 8 فرسخ دیگر برود یا 4 فرسخ برود و برگردد و مجموع رفت و برگشت کمتر از 8 فرسخ نباشد، باید نماز رو شکسته بخواند. یعنی از اونجا باید حساب کنه 8 فرسخو. اما اگر به جایی برود که با مقدار راه آمده 8 فرسخ می شود و خود به تنهایی 8 فرسخ نیست، چون از اول قصد 8 فرسخ را نداشته، نمازش تمام است. میره یه روستایی که مثلا 6 فرسخ رفت و برگشتش، بعد میگه خب برم یه روستایی دیگه اونورتر، اون روستا هم بخواد بره 4 فرسخ بره، ولی مجموعا بیشتر میشه، ولی چون از ابتدا قصد اون جا رو نداشته، پس نمازش رو باید کامل بخونه. اگر از اونجا رفت و برگشتش 8 فرسخ میشه، خب نمازش رو شکسته میخونه. کسی که در سفر به اختیار دیگری است، مانند فرزند که همراه پدر و مادر سفر میرود، یا سربازی که با فرمانده است، چنانچه بداند سفر او 8 فرسخ است، باید نماز را شکسته بخواند. خب که حالا شرط سومش که همون حد ترخص و ایناست که اینو جلسه آینده انشاءالله صحبت میکنیم. صلوات اینایی بفرمایید. حدیث چندم رسیدیم؟ در اصول کافی باب نهی عن الجسم و سوره، احادیثی که نهی کرده که از خداوند جسم یا صورت اطلاق کنیم که میدونید اینا همه مشعر به تحدیده، تحدید با هی حسنی یعنی محدود کردن، که خداوند دارای جسمه، دارای صورته. حدیث سوم، عن محمد ابن زید قال جئت الى الرضا علیه السلام اسأله عن التوحید فاملا علیه. محمد ابن زید میگه رفتم خدمت امام رضا علیه السلام که در مورد توحید از ایشون سوال کنم، حضرت برایم املا کرد، دیکته کرد. همین املا که ما میگیم املا مینویسن، یعنی وقتی کسی میگوید دیگران مینویسن میشه املا. حضرت برایم املا کرد. الحمدلله فاطر الاشیاء انشاء و مبتدعها ابتداءا به قدرته و حکمته لا من شیء فیبطل الاختراع ولا لعلة فلا یصح الابتداء خلق ما شاء کیف شاء متوحدا بذلک لاظهار حکمته و حقیقت ربوبیته لا تثبته العقول ولا تبلغه الاوهام ولا تدركه الابصار ولا یحیط به مقدار عجزت دونه العباره و کلت دونه الابصار و زل فیها تصاریف الصفات احتجب بغیر حجاب محجوب و استتر بغیر ستر مستور عرف بغیر رؤیه و وصف بغیر صوره و نعت بغیر جسم لا اله الا الله الكبير المتعال. این املای حضرت امام هشتم بود، یعنی حضرت فرمودن، ایشون یادداشت کرده. حضرت فرمود هم از آن خداوندی است که همه چیز را بدون نقش پدید آورد. الحمدلله فاطر الاشیاء انشاءن، فطر اون به معنی شکوفا کردنه، کلمه فطره به معنی شکوفا شدنه، شکافتن و شکوفا کردن، بدون نقشه اشیا رو شکوفا میکنه. یعنی از مثال قبلی نبوده که از رو مثال او بخواد نگاه کنه و اشیا رو ایجاد کنه و با قدرت و حکمت خیش اختراعشان کرد و مبتدعها ابتداءً بقدرته و حکمته. از روی چیزی آنها را نپرداخت، لا من شیئن فیبتل الاختراع، از روی چیزی آنها را نپرداخت تا اختراع اطلاق نشود. اختراع، اگه شما از روی چیزی وردارید چیزی رو درست کنید، اونجا نمیگن شما اختراع کردید. اختراع مال کسیه که خودش یه چیزی رو درست میکنه. ادیسون میگن مثلا برق رو اختراع کرد، دیگران که بعد از او آمدن درست کردن دیگه به اونا نمیگن اختراع کردن. اختراع مال اون که اول بار این کار رو ایجاد میکنه، درست میکنه. حضرت میفرماد لا من شیئن، خداوند اشیا رو از روی چیزی درست نکرد که فیبطل الاختراع، که اختراع باطل بشه. اگه اونجوری بود دیگه اختراع اطلاق نمیشد. ولا لعلت فلا یصح الابتداء، و زمینه و علتی نداشت تا اطلاق ابتکار درست نباشد، علتی نداشت برای درست کردن اونها که ابتداء. ابتداء با عین همون معنی ابتکاره، کسی که ابتکاری به خرج میده. علتی نبود که اون ابتکار باطل بشه، بگیم خب برای این کار درست کرده، برای غرض خودش بود، علتی داشت که این کار رو کرد. میگه نه، این علتی برای آفرینش نیست که چیزی آیدش بشه. این کار رو درست کرد که مثلا فلان اتفاق براش بیفته. خلق ما شاء کیف شاء، آن چرا خواست چنانچه خواست بیافرید. خلق ما شاء کیف شاء، متوحدن بذالک، و یگانه بود در این آفرینش. لاظهار حکمتهی و حقیقت ربوبیتهی، تا آنکه اظهار کند حکمت خیش را و حقیقت ربوبیت خیش را ظهور دهد. آقا انسان وقتی به موجودات نگاه میکنه، این عجایب و غرایبی که در حیوانات، حشرات، ماهیان، بعض وقتا انسان میگه خدای از اینا رو چجوری آفریدی؟ چون خیلی آمدن مثلا دایناسورها رو که دیدن چه سبکی بودن، اومدن برای خودشون گفتن ما ببینیم آیا موجودات دیگه‌ای رو میتونیم تصور کنیم. از محققان اروپایی که غیر از این موجوداتی که الان هستن، دو سه تا چیز برای خودشون طراحی کردن که اصلا امکان وقوع نداره، یعنی امکان حیات نداره. و انسان وقتی نگاه میکنه چه عجایبی، فیل رو میبینه چجوری، شتر میبینه چجوری، سوسمار میبینه، این حشرات تو دریا که اصلا یا من فی البحر عجائبه، ای کسی که عجایب در دریا هاست، انواع و اقسام حیواناتی که تفنگ دارن، ماهیانی که تفنگ دارن، جدید کشف کردن بعضی ماهی ها تفنگ دارن، یعنی مسلح میکنه خودش رو، حالا اون عضوی که داره شلیک میکنه، یک جریان برق خیلی قوی تولید میشه، پرتاب میشه، میخوره به اون شکار، شکار بیهوش میشه و این میره میگیرشو. انسان نمیشه تصور کنه واقعا اینها رو. ماهیانی که مشت میزنن. سبحان الله. آدم اینا رو قبلا مثلا تو کتاب ها میدید میگفت اینا خرافاته، ولی فیلم برداری شده. لیوان رو گذاشتن، غذاش رو گذاشتن زیر لیوان، چنان با مشت زد لیوان خورد شد. حالا یک عجایبی که در دریا هست اصلا بیشماره و واقعا انسان نمیدونه، متحیر میگیره شو. حیواناتی که روز زمین همه هستن همین جورن، حیواناتی که روز زمین هستن هم همین جورن، پرنده ها همین جور، چرنده ها، درنده ها. سبحان الله. لا تزبطه العقول، عقول خردها نتوانند که آن را ضبط کنند. یعنی ضبط کار عقل چیه؟ ضبطه. کار عقل تقسیم بندیه. عقل میگه خب این اینجوریه. مثل شما تو ادارات دیدید کمد داریم پوشه بندی میکنیم، نامه ها رو میذاریم تو زمکن های مختلف، توی کمد های منضبط میکنیم. میگه اونقدر این خلقت پیشرفته است، عقل نمیتونه اونها رو منضبط کنه، ضبط کنه، چون باید احاطه داشته باشه بهش. نمیشه. لا تزبطه العقول و لا تبلغه الاوهام. اوهام گفتیم وهم در روایات ما به معنی ذهنه، چون وهم ما یه اطلاق وهم داریم در فلسفه که اصطلاحا میگیم مدرک معانی جزئیه، یه وهمی داریم در حدیث که منظور ذهنه، اونی که ذهن درک میکنه. اوهام نمیتوانن او را دریابن، توی ذهنی جا نمیگیره. ولا تدرکه الابصار، دیدگان او را در نمییابند. ولا یحیط بهی مقدار، هیچ مقداری به او احاطه پیدا نمیکنه. چه قدره، چه اندازه است، چون مقدار کمه دیگه. چند هزار مثلا سال نوری، چند میلیون سال نوری، مال خلق اوست. حالا مرتبه خلق اون مرتبه ماده، ما از عالم ماده بیرون بریم در عالم ملکوت، از همه آسمان ها در اونجا قدر محسوسی ندارن. حالا از عالم ملکوت فراتر بری که دیگه حالا عجزت دونه العباره، عبارات عاجزند از این که بخوان او رو در بند کنند، یعنی در بند عبارت بتونی تعبیر کنی از خداوند. اونقدر وسعت و عظمت داره، هر چی که بگی اونیست، تو عبارت نمی گنجه. و کلت دونه الابصار، دیدگان از نگاه کردن به او ناتوانن، درمانده هستن. و زل فیه تصاریف و صفات، هر گونه ستایشی در مقام او نارساست. زل فیه تصاریف و صفات، هر چی بخوای وصف کنی او رو میبینی گمه، در بحر او گمه، صفتی نمیتونه به او احاطه پیدا کنه. احتجب به غیر حجاب محجوب، احتجب، خداوند در پوشش است، منتها بدون اینکه پوششی او را پوشانده باشد. این از جمله عباراتیه که اهل معرفت خیلی روی مانور میدن. احتجب به غیر حجاب محجوب، چیزی خدا رو محجوب نکرده، محجوبه بدون اینکه چیزی او را محجوب کرده باشه. این نیست که یه پرده‌ای آمده باشه جلو خدا رو گرفته باشه، یا خفیاً لفرط ظهور، ای کسی که از شدت ظهور ناپیدایی، از شدت ظهور ناپیداست، احتجب به غیر حجاب محجوب. خداوند از کسی محجوب نیست، این ما ایم که از خداوند محجوبیم، کسی خدا رو نپوشونیده، نپوشانده. از شدت هویدایی درک نمیشه. ادراک ماست که ضعیفه، که نمیتونه درک کنه او رو. حقیقتش که کنه وجود که اصلا لا یدرک و لا یوسفه. حتی در مظاهر و مجالی اون چیزی که از همه ظاهرتره چیه؟ بگید. وجوده. چیزی که از همه ظاهرتره، اما همین وجود در مقام ادراک از همه پوشیده تره. در مقام ادراک از همه پوشیده تره. مگه کسی هست که وجود نداشته باشه؟ مگه کسی هست که وجود رو نشناسه؟ نه. در حقیقت کسی نیست که وجود را نشناسد، اما همین وجود برای مردم پوشیده است، برای خلق پوشیده است. احتجب به غیر حجاب محجوب، محتجبه، منتها نه اینکه چیزی او را پوشانده باشه، از چیزی نمیتونه او را بپوشونه. مثل اون داستان، حالا افسانه یا واقعیت، این پادشاهی بود توی بالاخونه قصرش راه میرفت، دید ماه داره با این راه میاد. شما جایی تاریکی باشه راه به قدم بزنید، احساس میکنید ماه داره با شما حرکت میکنه. حالا اگه دقت نکردید دقت کنید، تو شب وقتی حرکت میکنی احساس میکنی ما هم داره با تو میاد. حالا خطای چشم انسان اینجوری حس میکنه. این فکر کرد اونقدر سلطان عظیم و شأنیه که به خاطر وجود این ماه داره با این قدم برمیداره. خیلی مغرور شده بود و بعد دید که نه، دیگران هم که راه میرن ماه با اینا انگار راه میره. دستور داد که من دیگه نمیخوام روی ماهو ببینم، پردهی بزنید که دیگه روی ماه دیده نشه، مردم نتونن روی ماه رو ببینن، خودم فقط، مردم نتونن روی ماهو ببینن. گفتن آقا نمیشه. گفت چرا نمیشه؟ پرده بزنید. مگه میشه پرده زد جلو ماه؟ جلو خورشید مگه میشه پرده زد؟ که مجبور شد آخر برای خونه خودش پرده گذاشت که ماهو نبینه. مگه اینکه خودت نبینی؟ ولی جلو او نمیشه پرده گذاشت، جلو حقیقت حق نمیشه پرده افکند. همه قائم به او هستن، همه در محضر او هستن، همه عوالم در حضور اوست، همه با او هستن. یار نزدیکتر از من به من است. الان اینجا نشستیم در محضر حق سبحانیم، در محضر خداوند عالمیم، دم به دم داره به ما فیض میده حق تعالی، شاهد بر همه اعمال ماست، شاهد بر سخن گفتن من، شنیدن شما، تو دل من، تو دل شما. مگه جایی هست که خدا نباشه؟ اون جایی که خدا نباشه عدمه، و عدم هم نیست، عدم هم نیست. اصلا این عالم نفس حضور حقه، نفس حضور حقه، موجودات نفس حضور حقن، تعینات وجود او هستن. جلوات او هستند، جلوات بی پایان. هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد، یار بی پرده از در و دیوار در تجلیس یا اول الابصار. بی پرده احتجب به غیر حجاب محجوب. حالا در روایتی دیگه هست که می‌فرماد بین خدا و بندگانش حجابی نیست مگر گناه بندگان. این گناه عبدی که او را از خدا محجوب می‌کنه. و استتر به غیر ستر مستور، استتر مستوره اما بدون اینکه چیزی او را پوشانیده باشد. ستر حجاب اون پرده، این علی این پرده‌ای که اینجا افتاده ستریه که نمیذاره اونور پرده رو ببینی. میگه ستری نیست که خدا رو پوشانده باشه، اگرچه اون مستوره. و اون نیست به قول جناب حافظ، جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. اون چیزی که هست اون غباری که در دل خودته، اونو بنشان. حجاب روی تو هم روی توست در همه حال، تو خود حجاب خودی. حافظ از میان برخیز، این منیت تو مانع تو و حقه. این منیت تو که بره کنار میبینی لا اله الا الله، جز خدا چیزی نیست، جز خدا وجود مستقلی نداریم در عالم، همه قائم به او هستند. آدم و ابلیس و فرعون و موسی و همه جلوه او هستند. احتجب به غیر حجاب محجوب، استتر به غیر ستر مستور، عرف به غیر رؤیه. شناخته می شود بدون رؤیت شدن. رؤیت شما می دونید کلن انسان یا هر موجودی که دارای چشمه، برای رؤیت یه شرایطی میخواد، یعنی اون شی خیلی نباید شفاف باشه، اگه شفاف باشه دیده نمیشه، خیلی نباید دور باشه دیده نمیشه، خیلی نباید نزدیک باشه دیده نمیشه. و تازه از اینا که بگذریم، اصلا اون فرکانس، اون موجی که اون موجود داره باید در حدی باشه که چشم ما بتونه بگیره. الان چشم ما خیلی از نورها رو درک نمی کنه، نمی بینه. مادون قرمز، ماوراء بنفش، اینا رو می بینیم؟ نه. و غیر از اینها پرتوهای نور اصلا برای ما قابل ادراک نیست. ما یک محدوده خیلی کوچیک رو می بینیم. چرا اجنه رو نمیتونیم ببینیم؟ اجنه مگه نیستن؟ چرا؟ آیه قرآن سوره داریم به نام سوره جن. چرا برای ما قابل رؤیت نیستن؟ چون چشم ما محدوده داره، یه محدوده رو فقط میتونیم ببینیم. و خداوند هم به هیچ حدی محدود نیست، لذا نمیشه او رو دید به این نحوی که احاطه پیدا کنی به او. درسته به هر چیزی که نگاه میکنی جلوه اوست، ولی یه جلوه است نه حقیقت او. عرفه به غیر رؤیه، شناخته میشود بدون که دیده شود. به هر چیزی که نگاه میکنی حق رو میبینی، اما میتونی بگی من حق رو میبینم؟ نه، حق بکن قابل ادراک نیست، اصلا قابل تصور نیست، در ذهن نمیاد تا چه برسه دیده بشه. عرف بغیر رؤیه شناخته می شود. در روایت دیگه، حالا فکر کنم در خود اصلا اصول کافی هم باشه روایتش، می فرمود هو معروف عند کل جاهل، خداوند در نزد هر جاهلی شناخته شده است. هر جاهلی به خدا، خدا رو میشناسه. هر جاهل، نه انسان جاهل، هر جاهلی. جاهلترین حیوان که ما میشناسیم چیه؟ کرم خاکی. کرم خاکی فقط قوه لامسه داره، چون زیر خاک که نمیشه ببینه، فقط قوه لامسه داره. او هم خدا رو میشناسه. چرا؟ چون وجود رو میشناسه و وجود مساوق حقه. عرف به غیر رؤیه، بدون اینکه دیده شود شناخته می شود. به خلاف اشیا که ما اشیا رو تا نبینیم نمیشناسیم. ولی خداوند لیس کمثله شیء، شناخته می شود بدون اینکه دیده شود. و وصف به غیر صوره، وصف می شود لکن بدون صورت. چون وقتی شما یه چیزی میخوای وصف کنی باید صورتش رو بگی، چه صورتی داره. خداوند وصف می شود اما بدون اینکه محدود به صورتی باشه. و نوع به غیر جسمن، منعوت نعت و صفت معانیش نزدیک به همه. توصیف میشه، توصیف هم حالا در کتاب ها شما میبینید غلط مصطلحه. ما در عربی توصیف نداریم، یعنی چون میدونید کلمات عربی باید عرب استعمال کرده باشه این کلمات رو. توصیف غلطه. اونایی که عربی بلدن اگه توصیف داشته باشیم اسم فاعلش چی میشه؟ موصف. موصف نداریم در عربی، ما واصف داریم. توصیف غلطه، حالا اصطلاحاً به کار میبرن ولی در اصل اشتباه توصیف. و نوع طب غیر جسم، نعت داره اما بدون اینکه جسمی داشته باشه. چون لیسه که مثلهی شیعه، اینا همه اینا رو که داره حضرت میفرماد همون زیر مجموعه لیسه که مثلهی شیعه اونو داره باز میکنه. استتر به غیر ستر مستور، احتجب به غیر حجاب محجوب، عرف به غیر رؤیه، وصف به غیر صوره، نعت به غیر جسم، اینا همون لیسه که مثلهی شیعه او داره باز میکنه. هر چی که دیده می شود، تصور می شود، ادراک می شود، حق ورای آن است. چون لیسه که مثلهی شیء، چون لیسه که مثلهی شیء. لا اله الا الله الكبير المتعال، نیست خدایی جز خدایی که کبیر و متعال است. این صفات رو هم که به کار می بریم برای اینکه از اون محدوده‌ای که در ذهن خودمون ایجاد کردیم بریم ورای اون محدوده، خدا رو در ذهن خودمون محدود نکنیم. یه بار این مطلب رو عرض کردم خدمت عزیزان، در موقعی که قوم درس می‌خوندیم سوالی برای من پیش آمد و اون اینه که خداوند سبحان وصف نمیشه، در ذهن نمی گنجه و هر چی که تو ذهن ما میاد خداوند به خلاف اونه. پس ما سر نماز چیکار کنیم؟ اگه بخوایم خدا رو در نظر بگیریم که خدا نیست، اونی که در نظر گرفتیم، اگرم در نظر نگیریم که اصلا حضور و توجه پیدا نمیشه. رفتیم سراغ یکی از علمای اعلام، سوال مطرح کردم و ایشون جوابی ندادن، یعنی فکر کرد روی مسئله که هو ان الله الله اکبر من یوسف، بزرگتر از اینی که وصف بشه، ولی جوابی نداد. الله در هر صورت تا رفتیم خدمت آیت الله بهجت، بعد از نماز از ایشون گفتم آقا یه سوالی دارم، این سوال به این صورته، خداوند که وصف نمیشه، در ذهن نمی گنجه، من اگه در نماز خدا رو در نظر بگیرم که اون ساخته ذهن منه، اگه در نظر نگیرم که حضور پیدا نمیشه اصلا، توجه به چی پس؟ ایشون یه سوال از بنده پرسید که همون جواب خود ما شد. فرمود تو خدایی را که در نظر میگیری میپرستی، یا خدایی را که میپرستی در نظر میگیری؟ گفتم من خدایی را که میپرستم در نظر میگیرم. گفت خب این اشکال نداره، اگر انسان خدایی که در نظر میگیره بپرسته، خب همون صورت ذهنی خودش داره میپرسته، اما اون خدایی را که میپرسته بیاد در نظر بگیره، این اشکال نداره، چون میدونه که من در نظر گرفتم، خدا ورای اینه. که این خیلی مسئله مهمیه در مباحث توحیدی، وقتی انسان پیش میره این سوال پیش میاد براش، که توجه کردن به حق تعالی، ولی بدونی ورای این صور ذهنی ماست. حدیث بعدی، زمان هر وقت شده من بگید، من زمان دستم نیست، تموم شده. این حدیثم بخونیم، حدیث چهارم. حالا تا من مثلا حالم خوب نبود میخواستم زیاد صحبت نکنم. جناب سید علی آقا قاضی رضوان الله تعالی علیه، استاد علامه طباطبایی که از عرفای بزرگ بودن، خانواده ایشون نقل میکنن که اواخر عمر خیلی بدن درد داشتن ایشون، جوری که ناله میکردن از شدت درد بدن. بعد میگه گاهی وقت میشد علامه طباطبایی یا آی قوچانی یا دیگران از شاگردانشون میامدن پیش ایشون، میشستن به کتاب خوندن. میگه اون ساعاتی که اینها می آمدن و کتاب می خوندن، ایشون آرام می شد. تا می رفتنم تا یه ساعاتی آرام بود. خانواده ایشون التماس می کردن آقا بیایید پیش استادتون کتاب بخونید که ایشون درد نکشه. ایشون وقتی کتاب و بحث اینا میاد یادش میره دردو. بله، انسان وقتی اونس بگیره با علم، با معرفت، میشه خوراکش، میشه دواش، داروش. حدیث بعدی رو هم بخونیم. حالا عن محمد ابن حکیم قال وصفت لابی ابراهیم علیه السلام. محمد حکیم میگوید حکایت کردم برای آقا موسی بن جعفر، ابی ابراهیم یعنی امام آقا موسی بن جعفر، قول هشام بن سالم الجوالیقی، گفتار هشام بن سالم جوالیقی را تعریف کردم و سخن هشام بن حکم را حکایت کردم. قول هشام بن الحکم انه جسم، که میگه خداوند جسم است. فقال ان الله تعالی، حضرت فرمود خداوند تعالی، لا یشبهه شیء، چیزی شبیه به او نیست، ای فخش او خنئن اعظم من قول من یصف الخالق الاشیاء به جسم او صورت او به خلقت او به تحدید و اعضاء، تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. حضرت فرمود چه دشنام فحش، فحش همون فحشی که ما میگیمه، ایو فحش او خنا، چه فحش و دشنام و ناسزایی بزرگتر از این گفتار است که کسی خالق همه اشیا را به جسم یا صورت یا موجودات دیگر یا محدودیت یا اعضا وصف کند. قول من یصف و خالق الاشیاء به جسم او صورت او به خلقت او به تحدید و اعضا، که خدا رو محدود کنه، براش اعضا قائل باشه، او رو تشبیه به مخلوقات کنه، کدوم فحشی به خدا بدتر از اینه؟ یعنی بعضی از حرفا، ان بعض از ظن اسمون، بعضی از گمانها گناهه، سوء ظن که میگن، فقط این نیست که نسبت به رفیقت فکر بد کنی بگن سوء ظنه، نه، اینها از روی ظن و گمانشون دارن نسبت به خدا این حرفا رو میزنن و اینها سوء ظنه، اینها سوء ظن به خداست که گناه اسمه. یعنی بعضی از اعتقادات گناهه، اعتقادی که مطابق با واقع، مطابق با حق نباشه. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا، خداوند خیلی برتر از چیزی است که اینها میگویند. فردا شب عزیزان ظاهرن تولد امام جواد علیه السلام که یه مراسمی انشاءالله جهت بزرگ داشته تولد امام جواد برگزار میکنیم، بعد دوشنبه شب هم تولد آقا امیرالمومنین 13 رجب میشه که مراسم داریم عزیزان دوشنبه شب ها، پس فردا شب و دوشنبه شب هم مراسم هست. حالا ضمناً گفتن که مادر خانوم یکی از دوستانمون آقای نیکازر هم به رحمت خدا رفتن، جهت شادی ارواح همه گذشتگان، مخصوصا این تازه گذشته، اجماعاً یک صلوات با فاتحه عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، رحیم مالک یوم الدین، یاک نعبد و یاک نستعین، اهدنا الصراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على فاطمة وبيها وبعلها
به عدد ما هاتب علم اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك
Thank you.